Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala adaihim ecmain. Der idame dersi kitabı Mübareke Fitretü Selime der tahkiki sirri ihtiyar hasler افعال عباد به این معنا که هر بندهی هر شخصی در ملک خدا که فعلش را به حول و قوه الهی و به اراده و مشیت الهی جاری میکنه چطور هست که با وجود این که فعل این شخص عمل این شخص به مشیت خدا و به خواست خدا بر دست این شخص جاری میشه، با این وجود شخص بر عمل خودش مختاره، صاحب اختیاره. به مشیت خدا جاری شدن چطور منافات نداره با اختیار شخص؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که معتقد حق در این مسئله، فتوای این اعتقاد ابتداعا این هست، یعنی میخوایم این فتوا را، این معتقد حق را انشاءالله تحقیق کنیم. فتوا این هست که بندگان، انسانها، اشخاص در ملک خدا افعالی که از دستشون جاری میشه به اختیار خودشون هست، به جبر الهی نیست. خدا اینها را مجبور نمی کنه بر این عمل تا اینکه این افراد مظلوم واقع بشن در ملک خدا، یعنی خدای متعال به این افراد ظلم کرده باشه. جبری وارد نمیشه که اینها مورد ظلم واقع شده باشن. از طرف دیگر فرمودن که افعال بنده ها، اعمال بنده ها به تفویض خودشون هم نیست، یعنی خدا فعل را بر دست اینها تفویض نکرده به این معنا که بدون خواست خدا، بدون حول و قوه خدا مستقلن بتوانن این فعل را انجام بدن، این عمل را انجام بدن. چون اگر این معنا را کسی اعتقاد بکنه، لازمه این معنا شرک هست در باره خدا، یعنی این شخص را شریک خدا قرار داده که بدون خلقت الهیه، بدون خواست خدا این فعل از دست این شخص جاری شده. پس نه از روی جبر فعل بنده جاری میشه، نه مجبور هست بر این کار و نه تفویض میشه، نه از روی استقلال این شخص این فعل جاری میشه، بلکه این فعل به خواست و مشیت خدا هست. از طرفی هم بنده بر این کار اختیار داره، صاحب اختیاره. انشاءالله میخوایم این معنای حق را، این اعتقاد حق را در این فصل شریف تحقیق کنیم. بنابر شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، بزرگوار علی الله مقام مولا کریم در مقدمه این فصل فرمودند که هر شیعی در ملک خدا و هر شخصی در ملک خدا از دو جهت ترکیب شده. دو جهت هست که خدای متعال اینها را از این دو جهت ترکیب کرده. یک جهت شیع یا شخص، جهت نورانیت اون شیعه، یعنی این که مشیت خدا که به این شیء تعلق گرفته و این شیء را ساخته، رأس از مشیت به این شیء تعلق گرفته، که فرمودن که رأس مشیت جهت علای هر شیء است. هر شیء در عرصه خودش اون جهت علا که مشیت الهی برش تعلق میگیره، اون جهت اعلا در هر شیعی را میگن جهت نورانیت، یا رأس مشیت، یا به عبارت واضح‌تر نور محمد و آل محمد علیهم السلام در اون شی، محمد و آل محمد علیهم السلام یعنی اسماء خدا، یعنی صفات خدا در هر شیئی بر حسب اون شی جلوه کردن، در هر شیئی بر حسب اون شی اراده خدا را و مشیت خدا را به اون شی رسانیدن. جلوه این بزرگواران صلوات الله علیهم، ظهور این بزرگواران در هر شیئی را بهش میگیم رأس مشیت، میگیم جهت نورانیت، که هر شیئی به این واسطه از اراده خدا خبردار میشه. پس این یک جهت و یک حیث در هر موجودی، در هر مخلوقی هست، عکسی، رخساره‌ای، اون جلوه‌ای، اون تصویری از این انوار مقدسه که در هر شیئی افتاده. القا فی هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله، که الحمدلله مکرر شنیدید. شاهد بر این حقیقت فرمایش امام زمان صلوات الله علیه را در دعای رجبیه به مقاماتک و علاماتک التي لا تعتیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، که این عبارت شریفه مطابق با این آیه قرآن هست: سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. یعنی این که این آیه و این حدیث شریف، یعنی این که خدای متعال، اسم خدا، صفت خدا، جلوه خدا، ظهور خدا در هر مکانی برای هر شیئی اون جلوه را، اون عکس را، اون رخساره را اشراق کرده، هر شیئی به این اشراق، به این جلوه، به این نور خدا از خاص خدا و مشیت خدا خبردار شده و آفریده شده. این جهت را میگیم جهت نورانیت، جهت جلوه محمد و آل محمد علیهم السلام برای هر مخلوقی و هر شیء. در مقابل این جهت فرمودند که جهت دوم جهت ظلمانیت هست، جهت ظلمت، جهت خودی هست، جهت انیت هست، جهت خودی هر شیء، که فرمودند اقتضای این جهت این هست که اگر شخص به اقتضای این جهت حرکت کنه، صفاتی را برش متصف میشه که برخلاف صفات حبیب خدا هست، یعنی برخلاف صفات محمد و آل محمد علیهم السلام. یعنی هر انسانی در زندگی خودش، در رفتار خودش، در کارهای خودش مختار بر این دو جهت هست. از یک طرف، از یک جهت میتوانه دستور محمد و آل محمد علیهم السلام، حکم خدا را در اون عمل جاری کنه، از طرف دیگر هم میتوانه در اون عمل به سلیقه خودش رفتار کنه، به هوا و هوس خودش، به خواهش و میل خودش رفتار کنه. اگر که در کارهای خودش به حکم خدا رفتار کنه، متصف میشه به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام. اگر در کارها و در افعال و اعمال به سلیقه خودش رفتار کنه، به خاص خودش، به هوا و هوس و میل خودش، متصف میشه به صفات دشمنان محمد و آل محمد علیهم السلام. پس در هر شیء این دو جهت موجوده. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که در حکمت به اون جهت نورانیت اطلاق وجود میشه. وقتی میگیم وجود، یک معناش چند تا معنا داره. یک معناش یعنی جهت نورانیت در هر شی. به اون جهت خودی و ظلمت بهش میگن ماهیت در حکمت. پس یک معنا از معانی جهت خودی، یک معناش میشه ماهیت، چون ماهیت معناهای مختلف داره. یک معناش یعنی جهت خودی. پس از اینجا به بعد اگر گفتیم وجود در اینجا، در این بحثی که داریم، منظور از وجود جهت خدایی هست، جهت نورانیت هست. اگر گفتیم ماهیت، یعنی جهت خودی، جهت انیت، جهت ظلمت. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن وقتی که خدای متعال این ملک را آباد کرد، آفرید، هر چیزی را در جای خودش قرار داد و آفرینش خدای متعال بر حکمت الهی در این ملک جاری شد، فرمودن که در ملک خدا دو دسته اشیا پیدا شدن. یعنی اگر بخوایم که اشیا را در ملک خدا بنابر یک تقسیم بندی دیگر، بنابر یک تقسیم بندی بخوایم اشیا را دسته بندی کنیم، تقسیم بندی کنیم، در این دو نوع، در این دو دسته قرار می گیرن. بعضی از اشیا مقام فاعلیت دارن، بعضی از اشیا مقام قابلیت، یا بعضی از اشیا مکملن، بعضی از اشیا متکملن. یعنی چه؟ یعنی این که میخوایم این بحث را انشاءالله امشب تحقیقش کنیم، تفصیلش بدیم، بنابر تفصیل مرحوم آقای همدانی علالله مقامه. یعنی این که در هر صفتی، در هر ویژگی در ملک خدا، هر صفتی را که یک شخص بخواد این صفت را اکتساب کنه، این صفت در یک سری از افراد قوت داره بالفعل، این صفت در یک سری از افراد هنوز قوت نداره، هنوز بالفعل نشده، به حالت بالقوه هست، یعنی به حسب ظاهر موجود نیست، استعدادش در این موجوده ولی شخص اون را فاقده، نداره. مثلا صفت علم، شخصی هست که علم را بالفعل واجد عالمه، شخصی هست که علم را بالفعل واجد نیست، جاهله ولی استعداد داره بره علم را تحصیل کنه. خدای متعال در ملکش اینجور قرار داده که این شخصی که جاهله باید رجوع کنه به شخصی که عالم هست، علم را از این شخص اکتساب کنه، باید که از قوت این شخص استفاده کنه، تکمیل بشه، تکمیل و تکمل حاصل بشه، به توان این شخص جاهل هم عالم بشه. پس اشیا در ملک خدا به دو حیث از این جهت تقسیم میشن، یا فاعلن یعنی بالفعل این ویژگی را دارن، یا قابلن هنوز این ویژگی را ندارن ولی استعدادش را دارن، میتوانن ویژگی را تحصیل کنن. یک اصطلاح دیگر هم بهش میگن به فاعل، یا مکملن یعنی تکمیل کننده هستن، یا متکملن یعنی تکمیل شونده. بحث ما امشب در این رابطه هست. میفرماد بزرگوار علالله مقامه فیحصل له من ذلک جهتان اخریان، حاصل میشه برای او از این مطلب دو جهت دیگر، دو جهت دیگر در ملک خدا برای هر شیئی هست. ولکل واحدت منهما دعوت له و تکمیل، برای هر کدام از این دو یک دعوت و یک تکمیلی هست. یعنی چه؟ یعنی اگر که انسان، یک شخص بخواد شخص نورانی بشه، شخص خوبی بشه، تکمیل کننده نورانی خدا در ملکش قرار داده، خدا قرار داده اشخاصی را که حامل صفات محمد و آل محمد باشن علیهم السلام، بشه به این افراد رجوع کرد و شخص بتوانه خودش را تکمیل کنه، نورانی کنه. پس اینها فاعل این صفت نورانیتن، مکمل این صفت نورانیتن. در مقابل جهت ظلمانی هم همینطوره، خدا در ملکش افرادی را قرار داده که شیطنت را بالفعل دارن، یعنی در اینها به حد قوت، به حد فعلیت صفات مخالفت با محمد و آل محمد علیهم السلام ظاهره، مثل ابلیس ملعون و مثل شیاطین انسی که رؤسای این ابلیس ملعون هستن، اساتید این ابلیس ملعون هستن. اینها درشون این صفت مخالفت بالفعل، اینها فاعل این صفت ظلمت هستن، اینها دارن دعوت میکنن افراد را به سوی خودشون، در مقابل هم اولیاء محمد و آل محمد علیهم السلام دارن افراد را به سوی خودشون دعوت میکنن. یک عرصه اینجا برپا هست، بهش میگن در حکمت عرصه کربلا، یک جلوه از عرصه کربلا هست. یک طرف این عرصه سید الشهداء عقل صلوات الله علیه صاحب عقل ایستاده، دعوت میکنه مردم را به طرف خودش، هل من ناصر ینصرونی، هل من موحد یخاف الله فینا، یک طرف عرصه نور واساده مردم را دعوت میکنه به سمت خودش، یک طرف هم یزید جهل ایستاده مردم را دعوت میکنه به سمت مخالفت با محمد و آل محمد علیه السلام، مخالفت با خدا. هر شخصی هم این اختیار را داره که یا به این سمت حرکت کنه در زمره این لشکر قرار بگیره، یا به سمت مخالف حرکت کنه در زمره لشکر مخالف قرار بگیره. در رابطه با این مطلب بزرگوار علالله مقامه، مرحوم آقای همدانی علالله مقامه در اینجا بررسی حکمی موشکافی می فرمان این مطلب را، که بایست انشاءالله مطلب را بدانیم دقیقش را بعد وارد این بحث بشیم. می فرماد الاحتیاج و احتیاجان، احتیاجهایی که نیازهایی که در ملک خدا هست، اگر بخوایم اینها را تقسیم بندی کنیم، دو نوع احتیاج داریم، دو نوع نیاز داریم. حکمت یک علمی هست، یک درسی هست که از برای اهلش از هر درسی آسان تره. اگر شخص قابلیت این را داشته باشه، این نورانیت را، این نیت خیر را داشته باشه، اصلا انبیاء علیهم السلام یکی از اصول بعثتشون برای تعلیم حکمت بوده، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، برای شخص مؤمن، مؤمن منصف خیلی آسانه، ولی برای شخص کسل، تنبل، بی‌حوصله، خلاصه دنبال خیر نرا، براش خیلی مشکله، از هر درسی مشکل تره. انشاءالله امام زمان علیه السلام از حضرت طلب توفیق کنیم انشاءالله که این درس را برای ما آسان قرار بدن. شرطش این است نیت هامون انشاءالله صالح باشه، نیت هامون انشاءالله خیر باشه و انشاءالله اعتنا و اهتمام داشته باشیم، بخواهیم که به صفت و به طرف و به انوار محمد و آل محمد علیه السلام خودمون را متصف کنیم. بایستی که مؤمن نشاط داشته باشه، نباید تنبل باشه، کسل باشه، بگه من اینها را که به درد من چه میخوره، اینها را من یاد بگیرم به چه کار من میاد. اگر اینها را یاد نگیره، اصلا کار در ملک خدا، خدا با او نداره، اصلا خدا با او کاری نداره، اصلا آفریده شده برای اینکه اینها را یاد بگیره. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، برای معرفت آفریده شده، بقیه کارها کار نیست، لغو زیادتیه، اون کاری که اصل کار، اصل شغل، اصل خلقت، همین معرفت، همین حکمت. می فرماد که احتیاجهایی که در ملک خدا هست، این احتیاجها به دو دسته تقسیم میشن، احتیاج ذاتی و احتیاج وصفی. یعنی هر شخصی دو نوع احتیاج داره. میخواییم کلیت احتیاجاتش را تقسیم بندی کنیم. مثل من زید، یک احتیاج من احتیاج ذاتی هست، یک احتیاج من احتیاج وصفی هست. ولی احتیاج ذاتی هو الذی لا یکون لشیء من حیث هو هو قوام و بقاء الا ان یعطی ربه نفسه له به. میفرماد احتیاج ذاتی یعنی چه؟ احتیاج ذاتی اون احتیاجی هست که خدای متعال قوام و بقاء شی را بر این شی قوام داده، بقا داده و این را خلق کرده. احتیاج ذاتی من یعنی خدا من را حفظ کنه، نگه داره، بگذاره این وجود را به من عطا بکنه. اگر یک لحظه عطا خدا از من برداشته بشه، من هیچ وجودی ندارم. یک لحظه حفظ خدا از من برداشته بشه، یک لحظه امام علیه السلام اراده کنه فلانی روی زمین نباشه، اصلا فلانی در ملک نباشه، اگر یک لحظه این اراده صورت بگیره، اصلا من وجودی ندارم. من به حفظ امام علیه السلام اینجا برپا هستم، من زید به حفظ امام، به قوام امام، به قوت امام، به قدرت امام برپا هستم. به این احتیاج میگیم احتیاج ذاتی. هر شیء محتاج هست به این که خدا، نور خدا، دست قدرت خدا این شیء را نگهش داره، میگیم احتیاج ذاتی. اما احتیاج دوم، و اما احتیاج الوصفی، هو ان یکون شی من حیث هو هو موجودا قائما بمؤثره ولكن يفقد كمالا من الكمالات الكامنه فيه ويعدم جمالا من الجمالات المستجنه وهو يكون بالفعل لظهور اخر فيقترن هذا الظهور بالكمال حاصل له بذلك الظهور الذي ذلك الكمال فيه بالقوه فيقوي بفضل ما له بالفعل ما يكون في الآخر بالقوة ويخرجه إلى الفعليه فيسير مثله ذا كمال. میفرماد احتیاج دوم احتیاج وصفی هست. یعنی چه؟ احتیاج وصفی یعنی من زید در یک صفتی در یک کمالی استعدادش را دارم، استعداد این صفت را این کمال را دارم ولی الان واجدش نیستم. خدای متعال برای اینکه این کمال را، این صفت را، این ویژگی را به من عطا بکنه در ملک خودش مخلوق دیگری آفریده در کنار من، هم عرض با من، مخلوق دیگری در ملک خودش در دسترس من آفریده که این کمال را اون مخلوق دیگر بالفعل واجده، من الان بالفعل ندارم، او بالفعل واجده، من را محتاج به او قرار داده. به این میگیم احتیاج وصفی. یک بار احتیاج من به خداست، احتیاج من به مشیت الله، میگیم احتیاج ذاتی. یک بار احتیاج من به یک شیء دیگر، به یک مخلوق دیگر در ملک خداست، به این میگیم احتیاج وصفی. تمام این احتیاجاتی که میبینیم، نوع این احتیاجات از این دو دسته خارج نیست. احتیاج وصفی، مثلا من الان گرسنه میشم، خدا میگه میخوایم سیرت بکنم، میخوای این گرسنگیت را رفع بکنم، من مخلوقی در ملکم آفریدم به اسم نان، سیر کنندگی را در این قرار دادم، میخوای سیر بشی، میری اسم نان را در این نان، اسم من سیر کننده را در این نان صدا میزنی، یعنی نان را تحصیل میکنی و خودت را به واسطه این نان سیر میکنی. این احتیاج، احتیاج وصفی هست. من زید جاهلم، میخوام علم یاد بگیرم. من زید فقیرم، میخوام غنی بشم. من زید مثلا صفاتی دارم که فاقدم، هر صفتی که در نظر بگیریم، صفتی را حکمت ندارم، علم ندارم، چه میدانم، صفات متعددی، قدرت ندارم، من زید میخوام برم قادر بشم، قوی بشم. میفرماد که ما این صفت را در ملک در مخلوق دیگر قرار دادیم، اگر خواستی این صفت را تحصیل بکنی تو را محتاجت کردیم، بری سراغ اون مخلوق، اون مخلوقی که این صفت را خدا درش بالفعل قرار داده، یعنی باب رسیدن به اون صفت هست، باب خدا هست در اون صفت. همون جوری که امام صادق علیه السلام فرمودن الخبز اسم للمأکول، نان اون چیزی است که تو را سیر میکنه، الماء اسم للمشروب، آب اون چیزی است تو را سیراب میکنه. خبز، نان، نون و الف و نون که نیست که، نون و الف و نون که من را سیر نمیکنه، الف و به آب که من را سیراب نمیکنه، آتش الف و تاوشین که من را گرم نمیکنه. خدا این باب گرم کنندگی را، این اسم گرم کننده خودش را در پیشانی آتش نوشته. آتش اسم گرم کننده خداست. همینجور در سایر اسما و صفات، اگر خواستم اسما و صفات خدا را بهش برسم، خودم را در معرض این اسما و صفات قرار بدم، نورانی بشم، صاحب کمال بشم، باید جای این اسما و صفات را بدانم. می فرماد من عرف مواضع الصفه بلغ القرار من المعرفه. کسی که، امام صادق می فرماد، کسی که جایگاه صفات خدا را بدانه، بدانه کجا بره که این صفت خدا را کسب کنه، میرسه به انتهای معرفت. خدا خواسته من علم کسب کنم، قدرت کسب کنم، حکمت کسب کنم، عادل باشم، صادق باشم، صاحب وفا باشم. خدا صفات کمال از من خواسته، در من استعدادش را قرار داده. کجا هست صفات کمال خدا؟ کجا هست اسما و صفات خدا؟ اسما و صفات خدا در کجا هست؟ در محمد و آل محمد علیه السلام. حتی اون شخص عالمی که من را به من علم تعلیم میکنه، مثل این بزرگوار علی الله مقامه، این عالم در این مقام تعلیم علم جلوه ای هست از جلوه های محمد و آل محمد علیه السلام. بیم میگیم احتیاج وصفی. پس من در صفات متعددی که فاقد هستم، خدا من را خلق کرده که کامل بشم به حسب اون استعداد خودم، تکمیل بشم، بتوانم خودم را تکمیل بکنم، صفات خوب کسب بکنم. خدا هیچ کس را بیکاره که نیافریده، بیکاره درمک نیافریده. خدا من را آفریده صفات خیر کسب بکنم، در بیرون از وجود من هم جایگاه این صفات را قرار داده. آقای زید، میخوای این صفات را کسب کنی؟ ما این جایگاه ها را به تو شناسانیدیم، برو در این جایگاه ها خودت را نورانی کن، خودت را به صفات خدا متصف کن. پس وقتی میگیم صفت عالم خدا، وقتی دعای جوشن کبیر میخوانیم یا عالم یا قادر میگیم، عین و الف و لام و میم را که صدا نمیزنیم، مثل این که بگیم نان نان نان، نان ما را سیر نمی کنه. ما باید اون اسمی را به دست بیاریم که ما را سیر کنه. نون و الف و نون، این علامت این اسمه، نه خود این اسم. اسم اون چیزی هست که معنا داره، نه یک چیز بی معنا. این علامت این اسمه، اسم العالم خدا علامت داره، علامتش عین و الف و لام و میمه، این علامتشه. ولی خود این اسم حقیقت داره. وقتی رفتی پیش این حقیقت عالم میشی، وقتی رفتی پیش این حقیقت قادر میشی، حکیم میشی، عادل میشی. اینها حقایق خلقت، حقایق ملک. یبن آدم انا رب اقول لشی کن فیکون، اطعنی فی ما امرتک حتی اجعل کمثلی، تقول لشی کن فیکون. ای فرزند آدم، من خدایی هستم که به هر چه بگم بشو میشه، اگر من را اطاعت کنی، یعنی سراغ مواضع اسما و صفات من بری، نورانی بشی، اجعل کمثلی، تو را مثل صفات خودم قرار میدم. مثل صفات من، تقول لشی کن فیکون، به هر چه بگی بشو میشه. میفرماد نقباء بزرگوار علی الله مقامهم، نقباء کلیه که به مقام اسمیت میرسن، یعنی همینطور به یک همچون نورانیتی. شنیدید الحمدلله؟ میفرماد که یک وقتی شیخ مرحوم علی الله مقامه در کشتی در حال سفر بودن، دریا متلاطم شد، کشتی در شرف غرق شدن قرار گرفت. مردمی که در کشتی بودن، بعضی ها شیعه بودن، بعضی ها سنی بودن، هر کس اون مقدسات خودش را صدا می زد. یکی یا علی می گفت، یکی هم دشمن علی را صدا می زد. کشتی هم داشت غرق می شد. دیدن یک آقای با وقار و با متانت در کشتی نشسته، اصلا از غرق شدن هیچ هراس و تحیر نداره. رفتن سراغ این آقا، سراغ این مرد نورانی بزرگوار، گفتن آقا شما یک دعایی بکن، داره کشتی غرق میشه، مثل هواپیما که در معرض سقوط واقعه، داره کشتی غرق میشه، یک دعایی بفرمایید. دیدن لب مبارکش را جنبانید، دریا آرام شد. بعد میفرماد شیخ مرحوم بود علی الله مقامه، شخصی که نقیب کلی هست، میفرماد وقتی که به این درجه برسه، دعا کردنشون هم فرق میکنه، دعا کردنهاشون هم فرق میکنه. میخوان دعا بکنن، دعا نمیکنن بر اساس میلشون و هوا و طبع خودشون، دعا میکنن ببینن خدا از چه خوشش میاد، اون را از خدا طلب میکنن، دعا میکنن. میفرما سید و شهدا صلوات الله علیه، اگر لب مبارکش را می جنبانید، از آسمان آب جاری می شد، از زمین آب می جوشید، ولی دعا نکرد که خدا آب جاری بکنه، آب بجوشانه. چون دعای حجت خدا بر حسب رضایت خداست، حجت میل نداره، حجت هوا و هوس نداره، حجت اینقدر مزمحل شده میلش میل خداست، رضای او رضای خداست. میفرماد پس خدا این دو جهت را، این دو فاعل را، این دو مکمل را در ملکش قرار داده، مکمل نورانیت، مکمل ظلمانیت. یزید دعوت کننده در ملک در هر زمانی دعوت میکنه، حسین دعوت کننده در ملک جلوه حسینی که در هر زمانی دعوت میکنه، هر کس که به خیر دعوت بکنه جلوه از جلوه های محمد آل محمد علیه السلام، هر کس که به شر دعوت میکنه جلوه از جلوه های دشمنان محمد آل محمد علیه السلام. نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر، ما این اصل هر خیری، از فروع ماست هر خوبی، هر کس خوبی میکنه داره نشان میده، نشان دهنده خوبی محمد آل محمد علیه السلام، جلوه اون خوبی عظیمه. اعداؤنا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه، اعداء ما اصل هر بدی هستن، هر کس که هر بدی در ملک جاری میکنه اونجا که انهو عکس پذیره، اونجا که انهو رخساره اون دو نفر را داره نشان میده، صفت اون دو نفر را داره نشان میده در ملک خدا. پس میفرماد بزرگوار علی الله مقامه این دو مکمل، مکمل خوبی و مکمل بدی را خدا در ملکش آفریده. احتیاج شخص به این مکمل ها بهش میگیم احتیاج وصفی. پس یک احتیاج داریم به این که خدا ما را نگه داره، خدا این ملک را برقرار بداره، حفظش کنه، میگیم احتیاج ذاتی. یک احتیاج داریم، احتیاج مخلوق بین مخلوق، مخلوق با مخلوق، احتیاج وصفی. یک مخلوق یک صفت را نداره، مخلوق دیگر داره. اگر این مخلوقی که نداره بخواد خدا این صفت را بهش بده، باید مقترن بشه با این مخلوقی که این صفت را داره تا خدا این صفت این مخلوق دارنده را به این هم بده. خدا از این نمیکنه به این بده ها، این نکته دیگرش هست. شخص جاهل که میره پیش شخص عالم، خدا از علم این نمیکنه به این بده، خدا علم اون را به اون داده. خدا خزانه خدا بی انتها هست، ولی اگر خواست این جاهل عالم بشه باید بره پیش عالم تا خدا از خزانه علم خودش به این جاهل بده. اگر پیش عالم ننشینه خدا حکمتش اقتضا نداره که این را عالم بکنه. خواستی عالمت بکنم، باید پیش عالم بنشینی، مقترن بشی، عکس عالم در تو بیفته تا من بهت علم بدم. اگر عکس این عالم در تو نیفته من بهت علم نمیدم. به این میگیم احتیاج وصفی. این باب تعلیمه، باب علم خداست، باب فیض خداست، باب مدد خداست. بعد ادامه فرمایش بزرگوار علی الله مقامه، بعد میفرماد مثال میزنه، میفرماد که کل عجین، مثل خمیر نان، همین خمیرهای نانوایی، کل عجین الذی فیه الحموده بالقوه، خمیرهای نانوایی برای اینکه ور بیاد، برای اینکه نان بشه باش درست کرد، باید بهش چه زد؟ بهش خمیر مایه زد، مایه ترش زد. میفرماد که این چانه های نان که درست میکنن ترشی درش بالقوه هست، هنوز ترش نشده، چانه نان را درست کرده، آرد و آب را مخلوط کرده، این خمیر درست شده ولی ترش نیست، ترشی درش بالقوه هست. اذا اخترن به الخمیر التي فيه الحموده بالفعل فبفضل ما لها بالفعل يستخرج ما يشاكل له كالعجين یا يستخرج ما يشاكل له كالعجين فيصير العجين مثلها خميره ذا فعليه. میفرماد خب میخواد این چانه نان ترش بشه، باید بره اسم ترش کننده خدا را صدا بزنه. خدا کجا قرار داده برای این چانه نان که ترش بشه؟ پیش خمیر مایه. خمیر مایه را پیش این قرار میدن، عکس ترشی این در این میفته، حالا حکمت خدا اقتضا میکنه این چانه نان را، این خمیر را مثل این مایه ترش بکنه، این هم مثل این بالفعل ترش میشه، ترشی از این کنده نمیشه، ترشی مال او هست. ولی چون عکس او در این افتاد، خدا این را هم مثل او ترشش میکنه. بین میگیم احتیاج وصفی. بعد میفرماد فل احتیاج ذاتی لا یکون الا بین المؤثر والاثر. پس احتیاج ذاتی بین مؤثر و اثر هست، بین من و مشیت هست. خدای متعال به واسطه مشیت من را آفریده، به واسطه مشیت داره من را حفظ میکنه. اگر یک لحظه این مشیت برداشته بشه از من وجودی بقایی ندارم. احتیاج من به مشیت احتیاج ذاتی است. ولی احتیاج الوصفی لا یکون الا بین المکمل و المتکمل. احتیاج وصفی هم بین مکمل و متکمله، بین فاعل و قابله، بین تکمیل کننده و تکمیل شونده. احتیاج وصفی همینجور بزرگوار مطلب را می فرماد تا می رسیم به این مطلب. خیلی مطلب زیبا هست ولی طولانی هست، شاید اختصار مجلس نباشه. می رسیم تا به اینجا. می فرماد که فاعل و قابل یا مکمل یا متکمل، یعنی شخصی که نداره می خواد از شخصی که داره بره عکس پذیر بشه، حکمت اقتضا کنه او هم مثل این دارا بشه. میفرماد که در نزد خدای متعال هر دوشون یکسان ایستادن، فاعل و قابل. هم فاعل مخلوق خداست، هم قابل مخلوق خداست. در مخلوق بودن پیش خدا یکسان هستن، خدا هر دوشون را آفریده. این مفاخرتی که هست مفاخرتشون نسبت به همه. فاعل نسبت به قابل مفاخرت داره، میگه میخوای بیای این صفت را کسب کنی بیا سراغ من. نسبت به هم مفاخرت دارن، نسبت به خدا در مقام مخلوقیت یکسان آفریده شدن، یکسان قرار دارن. بین هم مفاخرت خدا قرار داده، بین فاعل و قابل. در اینجا میفرماد که هر فاعلی به قابل داره این ندا را میکنه. این در ملک خدا این ندا را شخص بصیر میشنوه. یبن آدم المطلق انا رب ذو صفات کمالیه اقول للشی کن فیکون اطعنی فی ما امرتک اجعل کمثلی تقول للشی کن فیکون. هر فاعلی داره به قابل این ندا را میده، میگه ای شخص قابل، ای شخص مستعد که این صفت را نداری، من مخلوق خدا هستم، تو هم مخلوق خدایی. خدا قرار داده اگر میخوای این صفت را که استعدادش را داری پیدا کنی بیا پیش من، تا خدا تو را مثل من صاحب این صفت قرار بده. پس این احتیاج را میگیم احتیاج وصفی. چقدر زیبا هست، چقدر حقیقت داره، چقدر عقل ما را داره فعال میکنه، بالفعل میکنه، چشم عقل ما را باز میکنه که ببینیم چه حقایق عجیب غریبی را. پس این شد احتیاج وصفی. بر مبنای این تعریف، این حقیقت، حالا میخوایم ادامه عبارت را بخوانیم. میفرماد ولکل واحدت منهما دعوتون له و تکمیلون. هر کدوم از این فاعلها، چه فاعل خیر و چه فاعل شر، دعوت خودشون را دارن. هر کدوم دارن افراد را به سمت خودشون دعوت میکنن و هر فردی این اختیار را داره که هر دعوت کننده را اجابت کنه. و هو قوله سبحانه. خدای متعال در قرآن اینجور میفرماد. حالا شیطان را بشناسیم که چقدر نامرده. شیطانی که به خودش دعوت میکنه چقدر نامرده. از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرتا من و فضلا. شیطان داره دعوت میکنه ما را به فقر، به ناداری، و امر میکنه ما را به فحشاء، به گناه. پس ناداری، فقر، فنا در مخالفت از خداست. اصل ناداری، اصل فقر آمد خدمت امام علیه السلام، همه شنیدیم الحمدلله. عرض کرد آقا من شخص فقیری هستم. حضرت فرمودن تو فقیر نیستی، یعنی معیارها باید عوض بشه، چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. عرض کرد آقا من شخص فقیری هستم، فقیر هم بود، بی پول بود. حضرت فرمودن تو فقیر نیستی، تو خیلی ثروتمندی. هی عرض میکرد آقا من فقیرم، حضرت میفرمودن تو ثروتمندی. گفت آقا شما بهتر میدانید، چطور هست که من ثروتمندم خبر ندارم. حضرت بهش فرمودن اگر تمام دنیا را پر از جواهر کنن، پر از طلا کنن، پر از نقره کنن، تمام اموال دنیا را، دنیایی که این قصد زرق و برق داره، تمام اموال این دنیا را بیان به اسم تو کنن، بگن همه این اموال، تمام این خانه های خوب، تمام این ماشین های خوب، مرکب های خوب، تمام این اموال، این اموالی که برای افراد اینقدر آرزو و آماله، همه اینها مال تو، همه اینها به اسم تو، آیا تو حاضری از محبت ما دست برداری؟ عرض کرد نه، نه آقا من همچین چیزی حاضر نیستم، من همه دنیا را میدم که از محبت شما دست بر ندارم. فرمودن پس ببین چقدر تو ثروتمندی، چه گنجی داری که تمام دنیا با این گنج برابری نمی کنه. شیطان ما را به فقر می خوانه، به فقیر شدن، در حالی که خدا ما را به غنی شدن، به ثروتمند شدن می خوانه. شیطان ما را به فانی شدن می خوانه. لا یموت و لا یحیا، صفت جهنم، اهل جهنم فنا هست، چون نمی توانن فانی بشن، پیوسته در کشاکش موت و حیاتن، پیوسته معذبن. ولی صفت اهل بهش بقای، صفت نورانی شدن، صفت خدا بقای. هو حی لا یموت، کسی متصف به صفت خدا بشه زنده میشه به زندگانی حقیقی. شیطان میخواد ما را بمیرانه، خدا میخواد ما را زنده کنه، ما باقی باشیم، ما فانی نباشیم. آیه قرآن میفرما شیطان شما را وعده به فقر میده، وعده به بیچاره شدن، به فحشا، به گناه میده، ولی خدا شما را وعده به مغفرت میده، وعده به نورانی شدن میده، وعده به اتصاف به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام میده. پس این ظاهر معیار فقر و ثروت نیست، این ظاهر معیار فقر و ثروت نیست. اگر این ظاهر معیار فقر و ثروت بود، خدای متعال دنیا را به پای کفار و منافقی نمی‌ریخت. پس این حقیقت ثروت نیست، این در واقع ثروت نیست، این گول دنیا هست، این گول دنیا هست، این شیر مالیدن دنیا هست، این تزویر دنیا هست، داره ما را گول میزنه. این اصلش ثروت نیست، اصل این فریب خوردن، مکر دنیا هست، داره ما را مکر میزنه، فریبمون میده. هست اون عبارت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان که به همراه مرحوم میرزا علی محمد، مرحوم حاج میرزا علی محمد رفته بودن کرمان، میخواستن برن لنگر، برسن خدمت مولا کریم علی الله مقامه. به حسب ظاهر هم وضعشون بد نبود مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، ولی اینقدر خلاصه زندگیشون در راه علم بود، در راه خدا بود، دیگه بعضی وقتها واقعا بی پول می شدن، واقعا بی پول می شدن. فرمودن در کرمان که بودیم، خواستیم به سمت لنگر حرکت کنیم، اینقدر پول نداشتیم که یک الاغ، یک خری کرایه کنیم، کتابها را با خودمون به لنگر ببریم، مثل این که مثلا از مشهد بخوایم بریم ترقبه. من به میرزا علی محمد گفتم شما پیش کتابها باش، من خودم پیاده میرم، پیاده میرم لنگر خدمت مولا کریم. رفتن لنگر خدمت بزرگوار علی الله مقامه که رسیدن، عرض کردن آقا دعا کنید که خدا این حال پریشانی را از دوستان از شیعیان برطرف کنه. مولای کریم علی الله مقامه به حسب ظاهر خیلی ثروتمندن، شاهزاده، آقازاده، خانزاده، قاجارزاده، فرزند حاکم کرمان، خیلی ثروتمندن، از خانواده قاجار متصل به رئیس مملکت در زمان خودشون، از خانواده اون رؤسای مملکت جزء داخل این خانواده هستن، خیلی ثروتمند. ولی خدا یک جوری تقدیر میکنه برای اولیاء خودش. این خدا چجور این زندگانی را تدبیر کرده بوده، به چه سمتی بوده که فرمودن حتی این عبایی که به دوش میگیرم میخوام خودم برم عبا بخرم، اینقدر پولم نمیرسه، اینقدر خدا قرار داده چاله چوله برای این مال که این پول به خود من نمیرسه، عبا را برای من هدیه میارن، دوشم میکنن، من به دوش میاندازم. بعد حدیثی ذکر فرمودن، لا یقدر الله لمساس شیعتنا الا القوت، یعنی اگر شیعه به حسب ظاهر پولدار هم باشه، بی پول هم باشه، هر طور باشه، خدا یک جوری مقدر میکنه، براش تدبیر میکنه زندگیش را که به اندازه قوت، یعنی اون مایحتاج اصلی، بیشتر برای او باقی نمیمانه. این خاص خدا هست، این تقدیر خدا هست. پس این معیار فقر و ثروت نیست، شیطان داره به فقر میخوانه. یعنی شیطان داره به کدام سمت میخوانه؟ به سمتی که شخص هیچ چیز نداره، نه پدر داره، نه مادر داره، نه مال داره. این جهت شیطانه. پس این حسب ظاهر اسمش ثروت نیست. میفرم آیه قرآن بارها خواندیم، ان الله مولى الذين آمنوا، ان الله مولى الذين آمنوا و ان الكافرين لا مولى لهم. کسی که مؤمن هست پدر داره، کسی که مؤمن هست پدر داره، امام زمان پدرش هست، امیرالمؤمنین پدر بزرگوارش هست. کسی که کافره بی پدره، یک پدر مادر درست هم نداره، یک خانواده درست نداره، یک مال درست نداره، یک مال به درد بخور نداره. شیطان داره به فقر میخوانه و خدا داره به چه میخوانه؟ به بقا میخوانه، به ثروتمند شدن، به عالم شدن، به حکیم شدن، به عادی شدن. یک آیه قرآن، و قوله ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. این قول از زبان شیطانه در روز قیامت. اینجور وقتی که شروع میکنن به سر و صدا کردن، به دعوا کردن بین خودش و دوستان خودش، دعواشون میشه فلان فلان شده، تو ما را بیچاره کردی در این جهنم، در این بیچارگی، در این فقر، در این فلاکت، در این بدبختی، در این عذاب همیشگی انداختی. شروع میکنن به دعوا کردن. شیطان به اینها این جواب را میده. قال شیطان، آیه قرآن، لما قضی الامر، وقتی که کار تمام میشه، وقت حساب کشی میشه، حساب تمام میشه، شیطان به دوستان خودش اینجور جواب میده که دعواشون میشه، ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده صدق میداد، خدا در دنیا به شما وعده راست میداد، وعده حق میداد، وعده صدق میداد، خودتون نرفتید، و وعدتکم فاخلفتکم، ولی من به شما وعده دروغ میدادم، خودتون میدانستید من به شما وعده دروغ میدادم. و ما کان لی علیکم من سلطان، من که نیامدم به زور شما را ببرم به طرف خودم، خودت به میل خودت آمدی پیش من، من که مجبورت نکردم پیش من بیای، خودت آمدی به میل خودت، به هوا و هوس خودت آمدی نزد من، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من دعوتت کردم خودت هم آمدی، به زور که نیاوردمت پیش خودم، فلا تلومونی، بس چرا من را سرزنش میکنید، ولومو انفسکم، خودتون را سرزنش کنید، با پای خودتون آمدید، به اختیار خودتون آمدید، ما انا به مصرخکم، ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل. نه من میتوانم به فریاد شما برسم، نه شما به فریاد من. هیچ ندارید بیچاره ها، فقیر محضید. نه من میتوانم به فریاد شما برسم، نه شما میتوانید به فریاد من برسید. اون چیزهایی را هم که شریک قائل شدید برای خدا، من به اعتقاد شما هم کافرم. یعنی مردشور اعتقادت را ببرن که آمدی دنبال من. این اعتقادی که آمدی دنبال من، من خودم از همین اعتقادم بیزارم. ان الظالمین لهم عذاب علیم. برای ظالمین خدا اینجور عذاب دردناک مهیا میکنه. اینقدر واضح مطلب، حجت واضح. شیطان دعوت میکنه، ولی خدا هم دعوت میکنه. آیه بعد و قوله الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم و قال انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. آیه بعد همین دعای ترجمهش باشه انشاءالله بقیه مطالب مجلس بعد. میفرماد خدای متعال در کتاب خودش، ولی خدا، ظهور خدا، خدای متعال به مردمان، به خلقش، به بشر چه میفرماد؟ آیا من از شما عهد نگرفتم الا تعبد و شیطان، دنبال شیطان نرید، به سمت من حرکت کنید، به سمت ولی خدا حرکت کنید؟ مگر من روز قدیر از شما بیعت نگرفتم؟ مگر من حجت به شما تمام نکردم؟ خودتون رفتید دنبال شیطان، به هوا و هوس خودتون رفتید، خودتون خرج کردید، خودتون به زحمت انداختید، خودتون را رفتید برای خودتون شیطان تراشیدید. انه لکم عدو مبین. این شیطانی که دنبالش رفتید همین دشمن شما بود، دشمن شما بود. آخه تو چه مالی کسب کردی، چه بزرگی کسب کردی که دشمن جانت هست؟ ای بیچاره، تو به چه راهی حرکت کردی؟ تو چه دوستی برای خودت گرفتی که دشمن جان خودت هست؟ انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. من را عبادت کنید، علی را اطاعت کنید، این هست صراط مستقیم، این هست راه نجات، این هست راه بقا، این هست راه خدا. و آیه بعد که میفرماد انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر، دعوت میکنه گروهش را، اطرافیانش را، مریدانش را، برای اینکه از اصحاب جهنم بشن، از اصحاب اولی بشن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم ايام انقلب ينقلبون.